کامل یوسف بهتیمی. با ما همراه باشید از شبکه رادیویی قرآن. امیدواریم شما هم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و بدانید آنچه که ما امروزه در زندگی خواهیم داشت از برکات قرآن هست. تلاش بکنید برای اینکه از قرآن درس معرفت بیاموزیم، درس زندگی، درس هدایت و فلاح و رستگاری. از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم سروران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو قرآن. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون قله‌های تلاوت. می‌خوایم امروز همراه بشیم با عالم القراء، شیخ القراء، کسی که به واسطه یادگاری‌ها و میراث ارزشمندی که از خودش به جای گذاشت به واقع و حتما و قطعا یکی از تأثیرگذارترین قاریان جهان اسلام در عصر حاضر است. ایشون کسی نیست جز استاد محمود خلیل الحسری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد حسری از جمله علمای با فضیلت علم قرائته. ایشون دقیقاً در تلاوتهاش به حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام که فرمودند الترتیل حفظ الوقوف و اداء الحروف عمل می‌کرد. اتقان در تجوید و التزام به رعایت احکام و مواضع وقف و ابتدا در تلاوت از جمله خصوصیات بارز استاد حسریه. اولین قله تلاوت استاد حسری تلاوت سوره مبارکه احزاب هست، آیات 1-35 به مدت 39 دقیقه.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
این تلاوت در سال 1961 میلادی در استان سوهاج شهر جرجا مسجد الفقراء اجرا شده.
و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخرت فإن الله للمحسنات منكن أجرا عظيما.
اگر از ما بخوان که لطفا یک تلاوت بی پیرایه و بی آلایش معرفی بکنید، نماد این تلاوت تلاوت های استاد حسریه. حسری با این که با نغمات و مقامات آشنایی کامل داشت، اما قرائت ساده رو انتخاب کرد. البته تلاوتش در عین سادگی هم زیباست، هم تراوت خاص خودش رو داره. بارها و بارها هم به کشور کویت دعوت شد، در کویت هم تلاوت‌های زیادی از خودش به جای گذاشت. قله تلاوت بعدی استاد حسری در کشور کویت اجرا شده. سوره های بلد، شمس، لیل، زها، شهر، تین، علق، قدر، بینه به مدت 28 دقیقه.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب.
استاد حسری به تمام پایتخت های کشورهای اسلامی هم سفر کرد. در سال 1967 میلادی به همراه استاد محمد صدیق منشاوی و استاد محمود عبدالحکم رفتند به کشور لیبی در شهر ترابلس قصرالخلد و در یک محفلی اونجا تلاوت میکنه آیات شریفه سوره مبارکه قصص آیات 29-56 رو به مدت 25 دقیقه. این تلاوت به روایت ورش از نافع اجرا شده.
بی آیاتنا انتما و من اتبعكما الغالبون.
الله اکبر. استاد حسری سالهای سال قاری ثابت مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قاهره بود. قله تلاوت بعدی رو استاد در سال 1970 میلادی در این مسجد مهم جهان اسلام انجام داد. تلاوت سوره مبارکه حمد و آیات 1-29 از سوره مبارکه بقره به مدت 33 دقیقه.
اولئک الذین اشتروا ضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كين.
این که یک قاری بتونه در بین قراء تراز اول جهان اسلام که در اون زمان تلاوت میکردن قاری ثابت مسجد امام حسین علیه السلام بشه خیلی مهمه، در حضور قاریانی مثل استاد مصطفی اسماعیل، عبدالباسط، محمود علی‌البنا، کامل یوسف، منشاوی، همه اینها بودن و استاد حسری شده قاری ثابت مسجد امام حسین. و جالبه که همه این بزرگان حسری رو به جهت علم قرائت کاملا قبول داشتن و در مقابل مقام او در جریان قرائت قرآن کریم کاملا خاضع بودن. اگه به موردی برمی‌خوردن و نمی‌دونستان زنگ می‌زدن استاد حسری، استاد ببخشید اینجا حکمش چیه، چی کار باید کرد، وقفش چیه، وصلش چیه، قاعده تجویدش چیه، و عالم القراء یعنی استاد حسری اونها رو راهنمایی میکرد.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
استاد محمد تقی مروت رحمت الله علیه از نزدیک با شیخ حسری حشر و نشر داشت. خودش تعریف میکنه، میگه حسری خیلی مرد سخاوتمندی بود، همیشه و همواره به فقرا کمک میکرد. ضمناً محب اهل بیت بود. در سال 1350 شمسی که اومد ایران، در تهران، در مشهد و در قم آیاتی تلاوت کرده که این آیات مربوط به اهل بیت هست، تا ارادت خودش رو اینطور به اهل بیت ثابت بکنه. آخرین قله تلاوت استاد محمود خلیل الحسری سوره مبارکه احزاب هست، آیات 45 تا 69 که در سال 1967 میلادی در کشور لیبی، شهر طرابلس و قصر الخلد اجرا کرده. مدت تلاوت 28 دقیقه.
و ما کان لکم انتو رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.
امیدوارم از قله های تلاوت استاد محمود خلیل الحسری لذت برده باشید. البته بازم به تلاوت های استاد حسری سر میزنید. تا قله تلاوت دیگر التماس دعا، خدای بزرگ یار و نگهدارت.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. به اطلاع شما سروران گرامی میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 است. امیدواریم برای برپایی نماز اول وقت هر کجا که هستید آماده باشید. اگر همسایه مساجد هستید حتما نماز رو در مسجد برپا بدارید. در منازل سعی بکنید به جماعت تا فرزندان هم یاد بگیرن که نماز با جماعت چه صفایی داره و چه فیضی خواهد داشت. انشاءالله که خانواده های عزیز از خودشون شروع بکنن تا فرزندانشون در آینده این راه رو ادامه بدن و یک تضمین سلامت هست برای فرزندانمون. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه گلدسته که ویژه برنامه اذان ظهر به افق تهران هست از این لحظه همراه باشید.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن از دل مناره ها می‌وزد صدای جان. این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن، این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن.
گلدسته
به نام خدایی که یادش آرامش دل هامونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب رادیو قرآن. من سبحان قاری هستم و اینجا بام برنامه گلدست است.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
امروز شنبه 29 آبان ماه و 17 جمادی الاولی است و آغاز هفته بسیج. تبریک میگم به همه بسیجی‌های خوب و درجه یک کشورمون که این روحیه مقاومت و ایستادگی جلوی ظلم رو همیشه در خودشون دارن. البته که بسیج یعنی خروجی نماز و بسیجی تربیت شده این مکتب انسان سازه. ایشالله که هممون جزء افرادی باشیم که این روحیه مقاومت و استقامت جلوی ظلم رو در خودمون تقویت بکنیم و در خودمون نگه داریم. امروز با برنامه گلدسته در خدمت شما هستیم.
السلام ای بسیجی دلاور، پهلوان و دلیری برادر، بر لبت نور قرآن نشسته، در دلت نور ایمان نشسته.
خب قرآنتون رو باز بکنین، صفحه 423 سوره مبارکه احزاب آیه 41 و 42 رو با هم دیگه تلاوت بکنیم که راجع به ذکر خداست. بخونیم با هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة واصيلا. خداوند متعال می‌فرمایند که ای کسانی که ایمان آوردین، خدا رو بسیار یاد کنید و او رو در هر صبح و شام تسبیح نمایید. اذکر الله، معنی اذکر الله و مراد از این جمله اینه که همه لحظات زندگیمون ما به یاد خداوند متعال باشیم و پرستش بکنیم خدای بزرگوار رو. البته این ذکر گفتن و این یاد کردن خداوند تنها با زبان ما نیست، هرچند که شروعیه برای این که ما توی فکرمون، توی کارمون و تمام لحظات زندگیمون رضایت خداوند رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. یعنی هر کاری میخوایم انجام بدیم ببینیم خداوند متعال چی دستور میدن. پس این ذکر گفتن لزوماً زبانی نیست، اما شروعش با زبانه، این که ما ذکر خداوند رو روی زبانمون داشته باشیم. قرآن برای ذکر خدا آثار و برکات مختلفی بیان کرده و اتفاقاً یکی از دلایل نماز خوندن رو ذکر خدا دونسته که فرمونده اقم الصلاة لذکری. این ذکر خدا باعث میشه که دل ما هم آرامش پیدا بکنه. کجا گفته خدا؟ هممون بلدیم علا به ذکر الله، بگین شما، تطمئن القلوب. هر جا که یاد خدا بکنیم وسیله‌ایه برای آرامش دل هاست. البته این نکته رو هم بگم که فراتر از اون خداوند متعال توی این آیه می‌فرمایند که یاد خدا تنها وسیله آرامش دل هاست. یعنی هر چیز دیگه‌ای رو ما توی زندگی می‌خوایم آرامش پیدا بکنیم و اون رو برای آرامش قرار میدیم باید بذاریم کنار. تنها یاد خداست که به دلهای ما آرامش میده. ایشالله که همیشه دلتون پر از آرامش باشه و زندگیتون روان و آرامش بخش باشه.
یا ایها الذین
ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح گویید.
الله یا الله یا فریج الهم،
یا الله
یا الله یا کشیف الغم،
یا الله
الله یا الله یا غافر الذنب،
یا الله
الله یا الله یا قابل التوب، یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش احکام نماز. لباس نمازگزار، نماز با بدن یا لباس نجس باطله. البته در بعضی موارد میشه با بدن یا لباس نجس نماز خوند. یک، اگه بدن یا لباس به خون آلوده شده باشه و اون خون کمتر از یه بند انگشت باشه، برای نماز اشکال نداره. دو، لباسای کوچیک مثل جوراب و عرقچین به هر میزان و به هر نوع نجاستی آلوده شده باشه به صحت نماز لطمه نمیزنه. سه، جایی که به واسطه زخم یا جراحت و دمل لباس یا بدن به خون آلوده شده باشه برای نماز اشکال نداره. چهار، اگه شی یا دستمال یا لباس نجسی که نمیشه با اون عورت و پوشون در جیب نماز گذار باشه به صحت نماز لطمه نمیزنه، اگرچه احتیاط مستحب اینه که از این حد نجاست هم اجتناب بشه. البته اگه نجاست به لباس نماز گذار سرایت پیدا کنه نمازش باطل میشه. پنج، در شرایطی که کسی بدن یا لباسش نجس شده باشه و در جایی گرفتار شده باشه و امکان تطهیر یا تبدیل نداشته باشه یا وقتش برای تطهیر تنگ شده باشه، میتونه با بدن یا لباس نجس نماز بخونه.
صلاتی یا صلاتی انت روحی و حیاتی، یا صلاتی يا صلاتي أنت روحي وحياتي، أنت روحي وحياتي، في قيام وجلوس نرتوي عذب الدروس، أنت معراج نحو رب الكائنات.
ممنونم از همراهی شما با برنامه گلدسته. آه، ما میخواییم مساجدمون بهتر باشه. هممون دوست داریم وقتی میریم داخل مسجد یه مسجد خوب و درجه یک از همه یه لحاظ ببینیم، یعنی اینکه نوجوان تو مسجد باشه، مسجد تمیز و درجه یک باشه، امام جماعت مسجد توی مسجد حضور داشته باشه، مشکلات محل رو حل بکنه. اصلا تریبون آزاد ما برای همین اومده که شما مردم عزیزمون نظرتون رو بگین راجع به اینکه مساجد چطوری میتونن بهتر از روز قبل خودشون باشن. شما میتونید با 30100 سامانه پیامکی ما با ما در ارتباط باشین. بریم که این بخش رو بشنویم. شما با ما مشارکت کردیم و نظراتتون رو توی این بخش با ما گفتیم. بریم برگردیم با گلدسته امروز، در خدمتتون هستیم.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی بودم،
من اگر جزء هیئت امنای مسجد بودم،
اینکه اگر من به جای هیئت امنا یا خادم مسجد بودم،
من اگر خادم مسجد محلی خود بودم،
اول اینکه یک چارت مدون و مشخصی برای امنا مشخص بشه و وظایف بین امنا تقسیم بشه و اینکه در حقیقت هر کدوم وظیفه خودش رو بدونه. حالا این چارت وحی منزل نیست، میتونه تغییر بکنه تو هر مسجدی، ولی خب یه سری در واقع ارکان ثابت داره، ولی ارکان دیگه‌اش با طبق نیاز مسجد و طبق ظرفیت اون افرادی که در امنا هستن در حقیقت تقسیم بندی بشه. ولی خب 3-4 تا وظیفه کلی که توی همه مساجد نیازه، مسئول امور مالی هستش، مسئول انبار و دارایی های مسجد هستش، نماینده جوانان مسجد هست در واقع امنا حضور داشته باشه، نماینده خواهران مسجد هست که باید ایشون هم در امنا حضور داشته باشه. این 4 تا عضو ثابته، ولی خب بقیه در وظایف رو و تقسیم بندی ها رو میشه با توجه به نیاز مسجد انجام داد. دومین کاری که میشه کرد اینه که هر مسجد باید یک هیئت داشته باشه که این هیئت مسئولیت برگزاری مراسمات مسجد رو به عهده بگیره. حالا مداح هیئت میشه مداح برنامه های مسجد و سخنران هم معمولا باید بشه امام جماعت مسجد. با این کار در حقیقت مسجد یک پرش رو به جلو خواهد داشت. چرا؟ چون هر مسجدی دو بال داره واسه پروازی، یک پایگاه بسیج، دو هیئتی که در مسجد هستش. این دوتا دو بالی هستن که باید همزمان با هم دیگه پر بزنن تا مسجد صعود بکنه. با این کار مسجد رو به پیشرفت خواهد رفت قطعاً. و اینکه خب جوانان تو هیئت هستن، اونا میتونن ایده خودشون اجرا بکنن، این خیلی قشنگتر میشه کار. سومی که کارگروه فرهنگی تربیتی تو مسجد شکل بگیره زیر نظر امام جماعت مسجد، متشکل از طلاب و دانشجوی جوان و نخبه فرهنگی باشه تا ایده فرهنگی مختلف و سیاست‌های کلی مسجد، در واقع روش‌های تربیتی برای جذب و تثبیت جوانان و جوانان اینا تولید بکنن، ایده پردازی بکنن. در حقیقت این کارگروه فرهنگی عقبه فکری مسجد میشه، باید زیر نظر امام جماعت باشه و تقریبا هم سعی بکنن با کارهای اجرایی و با کارهای مثلا انبارداری و چه می‌دونم تزیینات و امثال هم اینا دیگه کاری نداشته باشن، اینا فقط کار هم فکری و تولید محتوا باشن، تولید ایده باشن، تولید نظر باشن، بقیه هم میتونن نظر بدن، من این وجود نداره، ولی خب اینا دیگه جدی این کار رو انجام بدن و نظراتشون هم اجرا بشه. چهارمی مطلب این که یه کارگروه تخصصی کودک و نوجوان تو مسجد شکل بگیره که خود اون کارگروه افرادش اهل کار تربیتی، مطالعه تربیتی باشن و اینکه اون نکات تربیتی که در کارگروه فرهنگی تربیتی اجرا میشه توی این کارگروه تخصصی کودک و نوجوان اجرا بشه. حالا این باید هم در واحد خواهران باشه، هم در واحد برادران باشه. اینا مثلا خودش تو کی نشون میده؟ توی مراسمات بزرگ نشون میده، مراسم بزرگ گرفته میشه و توی پوستر میخوره که همراه با اتاق بازی برای کودکان، پدر مادر میاد بچه رو میسپارن دست بچه ها، میرن خودشون قشنگ میشینن توی مراسم استفاده میکنن، لذتشون میبرن، فراشون هم بچه راحته، بچه توی اتاق بازی داره بازی میکنه، نقاشیشو میکنه، حالا بازیایی که واسش طراحی شده توسط کارگروه فکری تربیتی فرهنگی تربیتی و مربی هم بالا سرش هست، نه کار خطرناکی صورت میگیره نه چیزی، این خروجی این دو تا میشه. ولی خب باید در حقیقت اینقدر جذاب باشه که خود کودک و اون خود اون نوجوان واسه مراسم بعدی پدر مادرش رو بکشونه سمت مسجد. این از این مطلب. و مطلب بعدی این که همین این مطالبی که گفته شد باید عیناً و دقیقاً در واحد خواهران هم اجرا بشه و هیچ فرقی نباشه بهشون. مطلب بعدی که یه کارهایی رو خود مؤمنین میتونن در سایه مسجد با هم دیگه انجام بدن، مثلا واسطه گری واسه ازدواج، ایجاد کار اشتغال های خانگی، کمک به اشتغال هایی که خوابیده، مؤمنین کنار هم دیگه جمع بشن، پول بذارن، قدرت پیدا میکنن وقتی که مؤمنین کنار هم دیگه باشن، میتونن این کارها رو با هم دیگه انجام بدن زیر نظر امام جماعت مسجد. این خیلی زیبا و قشنگ میشه. در پناه حق موفق باشید.
الله 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 الله
این روزا به مناسبت ایام فاطمیه که شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، زندگی ما بیشتر رنگ و بوی فاطمی پیدا کرده. به همین مناسبت ما هم سعی میکنیم توی برنامه گلدسته هر روز یه نکته، یه داستان، یه حکایت از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای شما عزیزان بگیم. یه دعا دارن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز سه‌شنبه که محضر خداوند متعال عرض میکنن وجعل صال همان نقول به السنتنا نیتا فی قلوبنا. یعنی چی؟ یعنی خدایا حرفهای زیبایی رو که به زبان میگیم به نیت واقعی توی قلبمون تبدیل کن. یعنی اون ذکرهایی که توی روز میگیم، اون صحبتهایی که به زبون میاریم و صحبتهای زیبا و قشنگیه، انشالله که توی قلبمون بنشینه. انشالله انشالله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم از ما راضی و خوشنود باشه.
فاطمه یا سمدینه، فاطمه شافه منشن، فاطمه قلوی مریم، فاطمه اسمت دامن.
برخی از روایات نشون میدن که گاهی مردم مدینه در حین عبور نیمه شب از در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها نوری از خانه ایشون میدیدن. از پیامبر صلوات الله سوال میپرسیدن که آقا جان این نور علتش چیه؟ ایشون میفرمودن که فاطمه علیها السلام در محراب عبادته. همچنین از رسول خدا صلوات الله نقل شده که به هنگامی که فاطمه علیها السلام در محراب عبادته، هزاران فرشته بر او درود میفرستن و او رو سیده زنان عالم خطاب میکنن. او اهل سجده های طولانی و قیام و رکوع طولانی بود و خدا رو با تمام وجودش عبادت میکرد. انشاءالله که ما هم جزء اون دسته از عبادت کننده های حقیقی قرار بگیریم.
یا ایوب الذین
Yeah. الله